الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أيام مصادف با ولادت با سعادت كريم أهل بيت حضرت امام حسن مجتبی عليه الصلاة والسلام عنایت کنید جهت عرض تبریک و تهنیت به ساحت مقدس امام عصر الله نافده و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. همه گذشتگان و ذوی الحقوق و اساتیدمون، شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون، پدر و مادر از جمع حاضر رو یاد کنیم، نمازگزاران در گذشته از این خانه خدا را همینطور با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. در طول تاریخ بعد از غیبت امام عصر و هنافدا، چه غیبت صغرا و چه غیبت کبرا، تشرفات و ملاقات‌های متعدد و فراوانی برای افراد خاصی اتفاق افتاده، یعنی این توفیق رو پیدا کردن که محضر امام عصر و هنافدا شرفیاب بشه. این تشرفات و ملاقات‌ها عزیزان از چند منظر حائز اهمیت و توجهه. جنبه اولی که در این تشرفات و ملاقات ها قابل توجهه این است که خود این ملاقات و تشرف نشانه لیاقت و شایستگی این شخصیتی است که توانسته محضر حضرت رو درک بکنه. این از یه جهت که این شایستگی به من داده نشده و به اون آقا داده شده. این یه جهت. جهت دومی که در این قصه هستش این است که این تشرفات اگه حاوی قرائن محکمی باشه، حاوی اسناد محکمی باشه، میتوانه روی اعتقادات مردم اثر بسیار خوب و مثبتی داشته باشه، البته به شرطی که قرائن محکم داشته باشه. چون خیلی از اوقات طرف یه شال سبزی رو تو حرم حضرت معصومه علیه السلام میبینه، یه ذرم چهرش نورانیه، گمان میکنه حضرت رو زیارت کرده. یه کلاه سبزی رو میبینه، گاهی هم حتی یه خبری به اون میده که این خبر برای اون مهمه، گمان میکنه محضر حضرت دست. اینجوری نیست. هر شال سبز و هر کلاه سبزی الزاماً امام نیست. بسیاری از شاگردان 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 حضرت خبر از جایی میدن که ما برامون بسیار مهمه. بسیاری از اونهایی که ذره ای از اون رایحه به مشامشون خورده به جاهایی رسیدن، ولی امام نیستن. امام بعضیا دکون باز میکنن، دستگاهی را میندازن، در حالی که امام رو ندیدن. اینم جنبه دوم، یعنی روی اعتقادات مردم اگر این ملاقات درست باشه اثر مثبت داره. شما تصور کنید اگر بعد از غیبت امام عصر یک نفر حضرت رو ندیده بود، مردم وضعیت اعتقادیشون چجوری بود؟ تا اینکه سید ابن طاووس ها، علامه بحرالعلوم ها و بسیاری از بزرگان ما مکرر محضر شرفیاب شدن. خب این روی اعتقادات شیعه اثر گذاره. اینم دوتا. نکته سوم این که من میخوام بهش برسم و خیلی اهمیت داره و متاسفانه کمترم بهش توجه میشه، یعنی بعضی از این کتبی که ملاقات ها رو نوشتن و نقل کردن، بعضن میگم ما، چون من همشو که ندیدم، بعضن به این مسئله بسیار مهم توجهی نکردن و اون عبارت از اینه: این تشرفات و ملاقات ها حاوی نکات و مطالبی است وقتی خدمت حضرت میرسه که اون مطالب میتونه چراغ راه زندگی ما باشه، میتونه درس و کلاسی برای تربیت ما باشه، میتونه نشان بده کجا حضرت راضی از زندگی و جامعه و خانه ماست و کجا راضی نیست. این خیلی مهمه. یعنی اگر انسان از این ملاقات ها توانست به رضایت امام اثر و هنافداه برسه، این خیلی مرتبه عالی است و تونست بفهمه کجا حضرت غضب میکنه و کجا حضرت قصه‌دار میشه که اونجا رو برحذر باشه و پرهیز کنه. این مرتبه بسیار مهمیه. اینم نکته سوم. یکی از اون تشرفاتی که بزرگان ما اینو نقلش کردن، یعنی این ملاقاتی که میخوام براتون بگم جز ملاقات و تشرفاتی است که ارکان تشیع اینو نقلش کردن، مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، مثل مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در همین ابن باب وی، مثل مرحوم طبری امامی در این کتاب دلائل الامامش. یعنی 4 تا نقل به درد بخور راجع به این تشرف از بزرگان، 2 تاش از صدوق رضوان الله علیه، یکیش از طبری است، طبری شیعه، و یکیش هم عبارت از شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف. لذا این ملاقات یه ملاقات دم دستی نیست، یه ملاقات معمولی نیست. خب حالا اون ملاقات چیه؟ اون ملاقات عبارت از تشرف و ملاقات جناب علی ابن ابراهیم ابن مهزیار رضوان الله علیه محضر امام عصر و هنافداست. من این قصه ملاقات رو عرض میکنم و امروز شاید به همه اون نکاتی که میخوام ازش بیان بکنیم نرسیم. فردا هم که روز ولادت بحثمون متفاوته، انشالله زنده باشیم، توفیق داشته باشیم، روزهای بعد ولادت به بسیاری از این نکاتی که در این تشرف آمده انشالله خواهیم رسید. اما خود قصه ملاقات رو عزیزان عنایت کنیم. علی ابن مهزیار اهل اهوازه، الانم قبر شریفش و مرقد نورانیش در اهوازه. حالا البته اینا یه طایفه این دیگه، دقیقا اینی که این ملاقات رو انجام داده همین است که بقعه داره. من الان خیلی رو ذهنم نیست، یه وقتی یه مطالبی رو نوشتم نمیدونم هم کجا گذاشتمش، راجع به این که این همان است که خدمت حضرت رسیده یا شخصیت دیگه. علی ابن مهزیار خونش اهوازه، 20 سفر که این سفر 20 حساب نکنیم 19 سفر آمده حج برای اینکه حضرت رو زیارت کنه و موفق نشده. یعنی دغدغش زیارت حضرت بوده، هم غمش این بوده محضر مبارک حضرت شرف. خیلی حجها متفاوته، یک کسی حج میاد برای اینکه حضرت رو ببینه، یکی هم حج میاد این حجش یه چیزای دیگه است. من توفیق 40 سفر و 50 سفر مثل بعضی از دوستانمون نداشتم. بعضی از این آقایون روحانی که شما میشناسینشون، اینا روحانی کاروان بودن، 40 سفر 50 سفر روحانی حج بودن. من توفیق 7-8 سفر، شاید 6-7 سفر بیشتر نداشته باشه. این سفرهایی که من رفتم حاوی نکات و تجربیات تلخ و شیرینه. یک دو تاشو براتون، دو سه تاشو براتون بگم. گاهی میشد که این زائر میرفت بعد نماز مغرب خرید بکنه. نماز مغرب رو که میخوند، حالا تا عشا فاصله است دیگه، خب این چون شیعه است و تو ایران هم دوتا رو با هم میخونن، مغرب و عشا رو پشت سر هم با هم میخوند، حالا پا میشد میرفت بازار، میومد در مغازه، همین که این مغازه و اون مغازه اذان عشا رو میگن. آیون این زائر شیعه امیرالمومنین علیه السلام جلو چشم این وهابی و پشت در این مغازه میشینه تا این بره نمازشو بخونه برگرده. چقدر این ذلته، چقدر این برای تشیع کسر شأنه که من این وهابی کرکه مغازشو میکشه پایین، چون اگر نکشه جریمهش احیانا میکنه. حالا یا اعتقاد به نماز داره یا اصلا اعتقاد به نماز نداره، ولی قانونشونه من اونجا بشینم که این بره برگرده. خب اینم یه حجه. سر این سر تراشیدن و این حلقه رأس، آیون اونجا قوقایی است، نکات فراوان، تجربیات فراوانی است، منظرهای دیدنی است که طرف دلش نمیاد از این چهار تا مو بگذره رفته حج. یه حج ایناست. یه حجم علی ابن ابراهیم ابن مهزیاره. 19 سفر، اون سفرهای اونچنانی با اون سختی ها اومده که خدمت حضرت برسه و نشده. حالا میگه من تو اهواز یه شب در عالم رویا به من گفتن حج فانک تلقا امام زمانک. میگه در عالم رویا به من گفتن امسال بیا حج، چون امسال سال ملاقاته. میگه من از خواب بیدار شدم خوشحال و مسرور، دیگه تا صبح نخوابیدم، مشغول نماز و عبادت شدم، نماز صبحم خوندم، از خونه زدم بیرون، با اولین کاروانهایی که میخواست برای حج بیاد همراه شدم، به همین سرعت همراه شدم، آمدیم کوفه. خب حالا انقدی هنوز از غیبت امام نگذشته، یعنی سالهای بعد از شهادت امام عسکری علیه السلامه. میگه همون کوفه سراغ خانواده امام عسکری رو گرفتم ببینم سراغی میتونم بگیرم، کسی رو نتونستم پیدا کنم. اومدیم مدینه، اونجا هم سراغ گرفتم، چیزی به دستم، اومدیم مکه. دیگه همچین یه ذره چز کردم، همچین تو هم رفت که پس به من گفتن امسال سال ملاقاته، بازم ما توفیق پیدا نکردم. میگه تو مسجد الحرام نشسته بودم، منتظر بودم مطاف خلوت بشه، این دور خانه رو و کعبه رو میگن مطاف، یعنی محل طواف. میگه منتظر بودم مطاف خلوت بشه، پاشم یه طواف بکنم، در حال طواف از خدا بخوام امسال این توفیق رو از من سلب نکنه. میگه همین که مطاف یه ذره خلوت شد، پاشدم برم برای طواف، یک باره با یه جوان خیلی نمکین به تعبیر من تو دلبرو جذاب روبرو شدم، رو کرد به من و گفتش که اهل کجایی، اسمت چیه؟ گفتم اهل اهوازم. تا گفتم اهل اهوازم بلا فاصله به من گفت ببینم تو ابن الخضیب اهوازی رو میشناسی، که این ظاهرا از ملاقات کنندگان و یاران حضرت بود. گفت ابن الخضیب رو میشناسی؟ گفتم بله، خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، روزها روزه بود و شبها بیدار و اهل تلاوت قرآن بود و ولایت ما رو داشت. اینو کی گفت؟ اون جوانه گفت. قرآن میخوند، ولایت رو داشت، ولایی بود، اهل تلاوت قرآن بود، اهل شب زنده‌داری و تهجد بود و خصوصیاتی که حالا براتون عرض میکنم. بعد رو کرد به من گفتش که ببینم تو اهواز زندگی میکنی، علی ابن ابراهیم ابن مهدی ها رو میشناسی؟ گفتم خودم هستم. تا گفتم خودم، گفت اهلا و سهلا به که یا ابوالحسن خوش باش، راحت باش، چون کنیه علی ابن مزیار ابوالحسن. خیلی هم چون خوشحال شد که منو پیدا کرده، گویی مأموریت داشته آمده علی ابن مزیار رو پیدا کنه و ببره. بعد از صحبتهایی که بینمون رد و بدل شد به من گفتش که ببین برو خونتون، برو محل استراحتت، سر فلان ساعت بیا فلان جا که اون خواستت اجابت شده و انشالله به مرادت برسی، بیا به ما ملحق شو که به مرادت خواهی رسید. میگه من رفتم خونه و سر قرار رفتم فلان مکان، دیدم ایستاده منتظر منه. فرمود اهلا و سهلا بک یا ابوالحسن، طوبی لک فقد اذن لک، خوشا به حالت، نوش جانت که اجازه ملاقات برات صادر شد. میگه همراه این آقا آمدیم تا رسیدیم به منا، بعد رسیدیم به عرفات، تا عرفات بعد منا، بعد همینجور منو عبور داد تا رسیدیم به پایین کوه طائف. پایین کوه طائف که رسیدیم سحر بود. گفتش علی ابن مهزیار پیاده شو نماز شبمون رو بخونیم، حالا نه تو مسجد جامع قدیر خم تابستون کولر زمستان وسائل حرارتی، نه تو بیابان شب تاریک و ظلمانی. علی ابن مهزیار پیا، اینا نکاتیست که بعدن میخوام بهش بپردازیم انشاءالله. علی ابن مهزیار پیاده شو وقت نافله و نماز شبه. میگه پیاده شدیم نماز شب، بعدم پشت سرش نماز صبح، حرکت کردیم از این کوه طائف اومدیم بالا. به بالای کوه طائف که رسیدیم به من گفت یه نگاه کن اون طرف دشت وسیع بود، یه نگاه کن ببین چی میبینی. گفتم که یه بقعه میبینم در یه فضای سبز. گفتش که بر اون بقعه چی میبینی؟ گفتم یه تلی از ریگ و سنگ میبینم روش یه خانه ای قرار گرفته. رو کرد به من گفت تب نفسن و قر عینا فإن هناک عمل و کل معملن. گفتش که دلت روشن، چشمت روشن، دلت پاک، به این خانه ای که داری میبینی خانه آرزوی هر آرزومندیست، کنایه از این که محل استقرار حضرت. از کوه آمدیم پایین که بریم به سمت همون خانه. به من گفتش که ناقه و شتر تو همینجا رها کن. گفتم به کی بسپرمش؟ دست کی بدم ناقه رو؟ گفتش که ان هذا حرم لا يدخله الا ولي ولا يخرج منه. اینجا حرمه، اینجا فقط دوستان وارد میشن و دوستان خارج، غیر ولی خدا کسی دیگه اینجا نی، همه خودی هن. اینجا غریبه ای نیست که تو بترسی شطورتو دست کی بدی و رها کنی یا نکنی. رسیدیم دم اون خیمه، به من گفت تو وایسا من برم داخل و برگردم. در حقیقت میخواست بره اذن ورود بگیره من داخل بشم. یه نکته ای همینجا راجع به این اذن ورود بگم، شاید جلسات بعد یه وقت مورد غفلت واقع بشه. خیلی وقتا دیده شده زائر وقتی میاد حرم ائمه علیهم السلام به این مسئله اذن دخول توجهی نمی کنه. آیون خواهرای گرامی، اذن دخول خواندن ادب زیارته، همونطوری که خداحافظی کردن ادب زیارته. شما وقتی در خانه برادرتون که دیگه خیلی بهتون نزدیکه، خونه پدر خانومتون، خونه پدرتون، دم در میزنید، از دیوار که بالا نمیرید، درم باز باشه یا اللهی میگید، یه زنگی میزنید، یه اجازهی میگیریم خانه یه حتی پدر و مادر و برادرمون وارد میشیم. وقت به حرم امام رضا علیه السلام که میرسیم سرمونه و همجوری خدایی نکرده نندازیم پایین. باید ادب زیارت رو ملاحظه کرد، توجه کرد، با اذن دخول وارد شد. روز آخر که از خونه
فلان فامیلتون در فلان شهرستان میخواید برگردید یا میرید خونه برادرتون، همینجور برادرتون رفته تو آشپزخونه، یاد ببینی شما نیستی، کجا رفتی خونتون، خیلی بده. میگی پس تو چجور ول کردی رفتی، یه خداحافظی نکرد. روز آخر هم که میخوام بیام خداحافظی کنم، یه وداع با امام رضا و سیدالشهدا و امیرالمومنین مرحوم محدث قمی، هر دوی اینا رو آورده تو آداب سفر، اذن دخول رو آورده، اونم چند تا اذن دخول، هم اواخر مفاتی اون حدود زیارت عالیت المزامین و جامعه و ائمه المؤمنین، اونجا یه زیارت وداع برای ائمه علیهم السلام نقل کرده. وقتی هم میخوایم بیایم یه وداعی بکنیم، خداحافظی بکنیم و بیایم. اینجا گفت من برم داخل و برگردم، رفت داخل که اذن بگیره. وقتی آمد بیرون گفت توبالک، خوشا به حالت، قد اعطیت سؤلک، درخواستت اجابت شده، وارد شو، به مقصودت رسیدی. علی ابن مهدیار میگه من همین که وارد بر خیمه و خانه حضرت شدم، نگاهم به چهره ماه حضرت که افتاد، فرعیتو، چون دیگرانم که از رفتن اینو نقل میکنن، فرعیتو وجهو مثل فلقت قمرن، میگه نگاهم به چهره ماهش که افتاد گویی پاره ماهی در مقابل من بود، که عقل من از توصیف او سرگردان و متحیر شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خدمت حضرت که رسیدم مطالبی رد و بدل شده، من یکی از اون مطالبی که رد و بدل، چون همه اون چه نقل رد و بدل شده شاید بعداً نقل نشده باشه، اما اونی که نقل شده اینه. میگه من وقتی خدمت حضرت رسیدم، حضرت رو کردن به من، کنیش گفتیم چی بود؟ کنیه رو یه توضیح بدم، کنیه همین فامیلیایی است که ما داریم، عربا فامیلی ندارن، کنیه دارن. مثلا طرف اسمش حسینه، اسم پسرش سعیده، بهش میگن ابو سعید، اسم پسرش حسنه، بهش میگن ابوالحسن، کنیه علی ابن مهدیار ابوالحسنه. میگه تا وارد بر حضرت شدم، خدمت حضرت رسیدم، حضرت فرمودن یا ابوالحسن، خوب عنایت کنید، تقاضا میکنه، فرمود یا ابوالحسن، قد کنا نتوقع که لیلا و نهارا فمن لذی ابتع بک علینا، فرمود من شب و روز منتظر تو بودم، چرا انقدر دیر کردی؟ ای بابا من 20 سفر هی رفتم و برگشتم، رفتم اهواز تو این سختی آمدم، من باید گله کنم؟ امام داره گله میکنه، امام داره شکایت میکنه از من، چرا انقدر دیر کردی؟ کنایه میدونید از چه این حرف؟ یعنی که علی ابن مهدیار تو میخواستی منو ببینی، من به مراتب از تو بیشتر مشتاق دیدن تو بودم، تو چرا دیر اومدی؟ این کلام امام فقط مال علی ابن مهدیار نیست، امام این جمله رو به من و شما هم به خدمتش برسیم انشالله خواهد گفت، خواهد فرمود چرا انقدر دیر اومدی. لذا به شیخ مفید فرمود در اون توقیع شریف و نامه شریفش فرمود فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنام ما نکرهو، فرمود اون چه بین ما و شما فاصله انداخته اون کارهایی است که در زندگی شما انجام میشه و مورد خوشایند ما نیست و ما اون کارها ما رو ناراحت میکنه. یعنی گاهی ما تو زندگی چیزایی داریم که مانع رسیدن به حضرت میشه. فرمود علی ابن مهدیار من شب و روز منتظر تو بودم، چرا انقدر دیر اومدی؟ علی ابن مهدیار گفت آقا من کسی رو پیدا نکردم که منو راهنمایی کنه خدمت شما برسم. حضرت فرمودن نه، دلیلش این نیست که راهنما پیدا نکردی، پس دلیلش چیه؟ فرمود دلیلش این ستاست، آمدن به این امروز روزای دیگه بمانن انشالله، اما امروز آمدم تا به این ستا برسم. یعنی اونی که میخوام امروز استفاده کنیم از این ملاقات،
عبارت از این سه مسئله است. گوه آقا من کسی رو پیدا نکردم که منو راه فرمودن، نه، لا ولکنکم کسرتم الاموال. فرمود دلیل این که به ما نرسیدی و دیر کردی یکیش اینه، رفتی دنبال پول جمع کردن. آقا مگه پول جمع کردن ایرادی داره؟ نه. مگه کارخونه داشتن و مغازه و پاساژ و ساخت و ساز؟ نه. چی میخواد حضرت بفرما؟ ولیکن کسرتم الاموال، یعنی تو زندگی دغدغتون من نبودم، دغدغتون اینا بود، و الا پول که مانعی نداره، پول میتونه عامل سعادت انسانم بشه. چرا دیر کردی؟ چون هم و غمتون صبح که بلند شدید من نبودم، هم و غمتون کارهای زندگی دنیاتون بود، اینکه هر روز وضع مالیتون بهتر بشه. صبح که بلند شدم این سایت ها رو نگاه کنم، نم دلار گرون شده، سکه گرون شده، ارزون شده، فلان چیزه بالا رفت، اگه بالا بره من فروخته باشم حسرت میخورم، اگه نفروخته باشم خوشحال میشم 2000 تومان گرونتر شده. اینا شده، اینا تو زندگیت بود که به ما نرسیدی. ولیکن کسرتم الاموال، دنبال ازدیاد مال بودید. این یک. و اما دوم، فرمود و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به ضعفای از مؤمنین که رسیدید اینا رو آدم حساب نکردید، به اینا توجه نکردید، به اینا بی‌اعتنایی کردید. یه فامیلی داشتید یه ذره اوضاعش خوب نبود، اول خونه پولدارا رو عیداشو رفتیم و سال نو رفتیم و تلفن، بعد اگر یه وقت وقتی شد به اون بیچاره هم یه پیامی یه تلفنی. به ضعفای از اهل ایمان توجه نکردم، اعتنایی نکردم. ببینید کجاها به زنگاه ایست که حضرت رو خوشحال میکنه و حضرت رو دل خونه دل میخوره. حضرت فرماید ضعفا رو بی‌اعتنایی کردید، توجهی بهشون نکردید. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، به ضعفا که رسیدید. حالا این بی‌اعتنایی کردن به ضعفا، آیون عزیز، خواهران گرامی، مصادیقش متعدده. گاهی این مؤمن ضعیف یه چیزی از من میخواد، یه کاری با من داره، یه وامی میخواد از من بگیره، دخترش رو میخواد شوهر بده، یه گرهی تو زندگیش داره و من بی‌اعتنایی میکنم. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، این دوتا. سوم فرمود و قطعتم الرحم الذی بینکم فای عذر لکم. فرمود دلیل سوم این که باعث شد شما به ما نرسی، علی ابن مهذیار، عبارت از اون قطع رحمی بود که کردید، پیوندهای بین خودتون رو قطع کردید، برادر نسبت به برادر، خواهر نسبت به برادر، پسر عمو نسبت به پسر عمو، بستگان نسبت به همدیگر، دوستان و مؤمنین نسبت به همدیگر، توجهتون رو نسبت به هم قطع کردید. حالا در گذشته خیلی سابقا مردم گاهی با هم بد بودن، ولی ظاهرم که به هم میرسیدن اون بدیه ظاهر بود، حالا یه بدی پیدا کرده. دنیا هرچی جلوتر میره نفاقش، مرحوم آقای مطهری میفرماد، بیشتر میشه، پیچیدگیاش بیشتر میشه، زیگزاگ رفتنش بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی به هم که میرسیم آه خیلی مخلصیم، آه ما نوکریم آقا، ولی همون میگه میشنسیش یک آدم وزه قالتاقیه. ای بابا تو که الان به این گفتی ما نوکرتیم، این چی شد؟ نفاق، پیچیدگی. ظاهر که به هم میرسم چاکرم مخلصمه، یه ذره میره اون طرف در 10 تا مطلب پشت سر طرف میگه. این قطع پیوند هاست، این به یه نوعی قطع رحمه که من پیوند هایی که بینمون بود رو قطع کردیم. حضرت فرمود علی ابن مهذیار نسبت به این سه تا مطلبی که گفتم چه عذری داری که ضعفای از اهل ایمان و توجه نکردی، دنبال پول در آوردن بودی و با ارهامتونم متاسفانه اون توجهی که باید نکردید. من همینجا دست به نقد برای این ستا، البته این ستا انقدر مطلب درش هست که شاید به امروز خاتمه پیدا نکنه، چون میخوام یه ذرم بریم به سمت شب ولادت. من دست به نقد یکی دو تا حدیث اگر آورده باشم براتون تو همین زمینه بخونم، باقیش انشالله باشه برای روزهای بعد. یکی از اون روایات عزیزان این حدیث شریفه، عنایت کنید، امام باقر علیه السلام، خواهران گرامی، آیان عزیز، امام باقر علیه السلام نقل میکند از خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اکرم فرمود اوس شاهدم من امتی، فرمود شماها که الان شاهده بر من هستید به همه شما وصیت میکنم، والقائب منهم و همینطور اونایی که الان مثلا تو مسجد نیستن زمان پیغمبر، مثلا رفته مسافرت، مثلا مریض تو بستره، به همه شما که الان هستید و اونایی که نیستید به همه تون وصیت و سفارش میکنم. دیگه چی؟ و من فی الاسلاب رجال و نساء الی یوم القیامه، و به همه اون کسانی که در صلب و رحم پدر مادراشونن و بعدها میان 500 سال دیگه میان ولی مسلمانن، 1000 سال دیگه میان و مسلمانن، به اونام سفارش و وصیت میکنم. چیو سفارش میکنم؟ ایصل الرحم، این که صله رحم رو ترک نکنن، و این کانت منه علی مسیرت سنتن، فرمود صله رحم رو ترک نکنن ولو یک سال برای رسیدن به صله رحم راه باشه. یک سال شما از اینجا راه بیفتی تا مشهد پیاده بری یک سال نمیشه، پیاده، حالا با ماشین و هواپیما اینا رو بذاریم کنار، پیادم که بری یک سال نمیشه. پیغمبر اکرم فرمود صله رحم کنید ولو یک سال برای رسیدن به رحم راه باشه. بعد حضرت فرمودن این نکته آخرش تکون دهنده است، فرمود فإن ذلک من الدین، این فإن تعلیله. چرا میگم صله رحم کنید ولو یک سال، چرا انقدر اهمیت میدم؟ فإن ذلک من الدین، چون این جزء دینتونه، یعنی اگه صله رحم نکردی دینداریت ناقصه. مثل آدمش که پاش کوتاه بلند هست که هی که راه میره این ور میشه اون ور میشه، این راحت نمیتونه راه بره. کسی که صله رحم نمیکنه مثل اون آدم است که راه رفتنش ناقصه، کوتاه بلند پاهاش، یه نقص مهم در زندگیش داره در دینداریش، و اون است که قطع رحم کرده. یه آقاییست علامه مجلسی رضوان الله علیه نقل میکنه به نام میسر، اسمش میسر یا میسر، حالا خیلی اینش مهم نیست، اومد خدمت امام صادق علیه السلام. ما حتی عزیزان اگه به صله رحم دنیایی هم نگاه کنیم، یعنی اصلا خدای نکرده نعوذ بالله نستجیر بالله اصلا کاری با آخرت نداشته باشیم، دنیایی هم به صله رحم نگاه کنیم، میارزه که ما قطع رحم نکنیم، سزاواره که ما قطع رحم نکنیم. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن یا میسر قد حضر اجلک غیر مرتن، چندین بار تا حالا اجلت و مرگت فرا رسیده بوده، ملک الموت مأمور بوده بیاد قبض روحت کنه، اما تو این چند بار خدا دوباره ملک الموت رو برش گردونده، دوباره عمر دوباره به تو داده. چرا؟ کل ذالک یؤخرک الله به صلتک رحمک و برک قرابتک، هر بار که ملک الموت رو برگردونده دلیلش اینه که تو چون صله رحم کردی و به بستگانت خدمت کردی، چون خدمت به بستگانت کردی و صله رحم کردی خدا عمر دوباره به تو داد. که این میسر ظاهرا میگه من یه عمه و خاله‌ای داشتم،
کار که می کردم یک قسمتی از این حقوقم به عمم می دادم، یک قسمتیش رو هم به خالم می دادم. یعنی صله رحم فقط رفتن خونه ارحام نیست، این یکیشه، یکیش هم تلفن زدنه، یکیش هم یکیش هم گره گشایی از ارحامه، قدم برداشتنه برای ارحامه. حضرت فرمود علی ابن مهزیار تو به ما نرسیدی چون پیوندا قطع شد. این یه روایت. و کلام آخر من رو اجازه بدید بریم در خانه امام مجتبی علیه السلام و از حضرت مدد بگیریم. فرمود و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، ضعفا رو در نظر نگرفتی. یک کسی آمد خدمت امام مجتبی علیه السلام، عرض کرد آقا جان من احسن الناس عیشن. فرمود زندگی کی از همه قشنگتر و زیباتره؟ قیل للحسن علیه السلام من احسن الناس عیشن، کلمه عیش یعنی زندگی. گوی ابن رسول الله چه زندگی از همه قشنگتره؟ امام حسن علیه السلام فرمودن من اشرک الناس فی عیشه، فرمود زندگی اون کسانی از همه زیباتره که دیگران رو در زندگیشون شریک میکنن، دیگران تو زندگیشون یه سهم میدارن. دیدید گاهی اوقات این بعضی از این کسبه بازار مثلا 4 تا شاگرد داره، این آخر سال از اون سودی که امسال بیشتر میبره یه درصدی پاداش به اینا میده. تو بعضی از این شرکت ها اینجوری آخر سال سود رو حساب میکنن، بعد به خاطر اینکه امسال بیشتر تلاش کردن بعضی از اونا مثلا هیئت مدیره خیلی قوی بودن، یه پاداش به اینا میدن از اون سود بیشتره، میشه یه دست درد نکنه ای. گفتش که حالا اگه یه وقتی توش خلاف نباشه ها انشاءالله درست باشه، حضرت فرمودن کسی از همه زندگی زیباتره که اگه یه چیزی گیر خودش میاد دیگران رو هم سهیم میکنه. یعنی اگه من وضع مالیم الان که 50 سال 60 سالم یه ذره بهتر شده، اون وقت 30 سال قبل من وضعی نداشتم، حالا وضعم خوب شده، نه اون موقع ارهام من چیزی از قبل من گیر شما، نه حالا، پس تو چیکار کردی؟ تو اون روزت باید فرق داشته باشی، اون رو نداشتی، امروز داری، امروز بستگان تو باید از قبل تو یه بهرهی ببرن، دوستان تو از قبل تو باید یه بهره. فقط برای خودت فکر نکنی، برای خودت زندگی نکنی، برای خودت نباشی. بعد گفتش که من اشر الناس عیشن، کیا از همه زندگیشون شرتر و زشتره؟ امام مجتبی علیه السلام فرمودن من لا یعیش فی عیشه احد، فرمودن اون کسی که دیگران تو زندگی او هیچ راهی ندارن، چیزی از زندگی او ندارن. در یه روایت دیگری این صاحب کتاب تحف العقول که کتاب بسیار زیبایی نقل میکنه، اگر یادتون رفت احیانا روایاتی که براتون خوندم، تقاضا میکنم با همه وجودتون این روایت رو امروز ببریم تو زندگی همون چون خیلی نیازش داریم. معمولا ماها تو رفاقت هامون، تو رفت و آمد هامون یا دوچار افراط میشیم رفقا یا دوچار تفرید، یعنی یه دفعه با یکی انقدر میریزیم رو هم، یه دفعه کلامونو برمیداره دیگه، حالا نسبت به همه بدبین میشیم، این بده. یه دفعه از این طرف میفتیم، یه دفعه دیگه بیمحلیه به همه، هیچ کس رو حساب نکرد، اینم کار درست. نه اون رو هم ریختن زیاد، مشهد میرن با هم، شمال میرن با هم، توی سوئیت با هم، توی اتاق با هم، شب میرن خونه میخوابن شب، بابا یه حدی قائل بشو، یه اندازه‌ای. امام مجتبی علیه السلام میفرماید یا بنیه، خدمت خطاب به فرزندش فرمود یا بنیه لا تؤاخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره، فرمود پسرم با احدی برادری نکن تا بدونی کجا میره و کجا نمیره، یعنی یه ذره ازش اطلاعات داشته باشی. اگه این با فلانی و فلانی هم رفیقه، تو با این برادری نکن، این یه جا تو رو جا میذاره چون با اونا رفیقه، با اونا رفت آمد داره، با اونا نشست و برخاست داره. اگه یه وقتی یه جا نشستی، یه وقتی یه راننده، من آژانس بود منتها دیگه همیشه میومد از طرف اون آژانس، یه تاکسی سمن داشت، داشت من از منبر بر میگردون، رسیدیم توی منطقه از تهران، این پایینا هستش، ارمنی نشینه ذره، گفت حاج آقا یه بار من اومدم اینجا یه 1 کیلو گوشت خوک گرفتم، انقدر خوشمزه است، انقدر گفتم ما رو ببین با کی داریم میریم و میه گوشت خوک میخوره، تعریفش هم میکنه. یعنی گاهی انسان سر به زنگاه میفهمه طرفش اصلا نماز نمیخونه، خب با این رفت و آمد نکن، تو رو بیچارت میکنه، کم کم تو رو تارک و سلات میکنه، انقدر این از گوشت مثلا حرام تر، تو هم یه بار میگه حالا بذار ما بچشیم ببینیم چجوریه، انقدر از شراب و عرق تعریف میکنه، یه بار میگه حالا بذار ما یه بارم بچشیم ببینیم چجوری، نعوذ بالله نستجیر بالله، حضرت فرمودن با احدی برادری نکن، ببین کجا این معناش تفتیش و تجسسایی که بعضیا دارن و فضولی ها نیست، نه من الان راحت شما میتونید بفهمید، این رفیقتون میاد میشینه با شما صحبت میکنه میگه دیشب رفتم فلانجا، دیرو رفتم اونجا، هفته قبل، شما میفهمید بابا این گروه خونش به تو نمیخوره، بس با این برادری نکن، زندگی تو با این رو هم نگذار. فرمود یا بنی لا تو آخ احدن حتی تعرف موارده و مصادره، فاذا استنبت الخبره، اگر خوب از حالش آگاه شدی و رضیت العشره، و دیدی که این آدم معاشرتش با تو معاشرت درستیه، مورد رضایت خدا به تعبیر من و امام زمانه، فآخهی، بشنوید، فآخهی علا اقالت الاسرت و المواسات فی الاسره، اما اگه فهمیدی آدم حسابیه، اگه فهمیدی مؤمن به درد بخوریه، اگه دیدی حرام خور نیست و حلال خوره، اگر دیدی حق و ناس براش خیلی مهمه، اگه دیدی نگاه به نامحرم نمی کنه، اگر دیدی برا ناموس تو ارزش قائله، به ناموس تو که میدازه سرشو پای میندازه، اگه دیدی آدم حسابیه، فآخهی علا اقالت الاسرت والمواسات فی العسره، فرمود باش برادری کن، باش معاشرت کن بر اساس این دوتا مطلب، یک چشم پوشی از لغزش های او و همراهی بود با او تو سختی ها و مشکلات، یعنی آدم حسابی حالا یه جایی یه لغزشی کرد دیگه، بذار کنار اون لغزشو، حالا تو زندگیش گرفتار شد، یه دفعه نذارش کنار، دیدی گرفتار شد، همراهی با مواسات باش داشته باشی، لغزش هاشو چشم پوشی کنی و از اون طرف تو سختی ها باش باشی. مهمترین مصداق این قصه آیون کیه خواهرای گرامی؟ شوهر انسانه، زن انسانه، داماد و عروس انسانه. اولا خانم زن هر کسی نشو، آقا هر خواست جایی خواستگاری نرو، اما اگه رفتی یه دختر خوب خدا گذاشت تو دامنت، شد همسر تو، شد عروس تو، شد داماد تو، نمازش این دوماده ترک نمیشه، این عروس حجابش همه چیش بره، حالا یه جا یه لغزشی کرد، اون لغزش رو چشم پوشی کن. یه وقتی این داماده یه مشکلی پیدا کرد، تو اون مشکله باهاش همراهی، هر کسی رو داماد و عروس خودت نکن، هر کسی رو همسر و شوهر خودت اما اگه انتخاب کردی با این شوهر همراهی کن، اگه دیدی آدم حسابیه، اگه آدم خوبی بود رهاش نکن و پشتشو خالی نکن. السلام علیک یا مولای، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها المجتبى ابن رسول الله. خب مثل این که کمی طول کشید به این حدیث آخر که رسیدیم، از وقت یه ذره غافل شدیم، این یکی دوتا بند رو بخوانم، خسته شدید، اونی که میخوامم چیم جواب منو بدید اونو میذارم برای فردا، این یکی دوتا بند رو بشنوید و انشالله باقیش برای فردا. شاعر این شعر رو با امروز گفته، اما چون امشب شب ولادته، ما با اجازه این شاعر انشالله از ما ناراحت نشه تبدیل به شبش کنیم. امشب که میلاد سعید حسن است، دلشاد بتول و احمد و بلحسن گر دست به دست میبرندش چه عجب، گر دست به دست میبرندش چه عجب، کول گل نوش کفده این چمن است. چون یوسف من بر سر بازار آید، چون یوسف من بر سر بازار آید، از هر طرفش 200 خریدار آید، هان از صدف بتول و دریای علی، اول گوهر حسن پدیدار آید. یا حسن 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 خبر آمد خبر آمد. اینقدر خوب استقبال کردید که حیفم آمد، گفتم بذار این بنده که فردا میخواستم بخونم امروزم بخونم، چه مانعی داره. خبر آمد خبر آمد که علی را پسر آمد، که علی را پسر آمد، دست گل محمدی مولا حسن خوش آمدی، دست گل مولا حسن خوش آمدی، دست گل السلام علیک یا مولای، باقیش فردا ان شاء الله. یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبا یا ابن رسول الله، امشب این خانه اولین بار که میخواد صاحب فرزند بشه، امیرالمومنین تازه میخواد پدر بشه، بیبی میخواد مادر بشه، خیلی این خانه امشب خوشحال و مسرورن. برای اولین بار پیغمبر میخواد صاحب نوه بشه، امشب این خانه همه مسرور و خوشحالن. دیدید تو بیمارستانی پرستارا اینا میان میبینن این پدر خیلی خوب، میان ازش عیدی بگیرن، ازش صله بگیرن. بریم در خانه امیر المؤمنین امروز، در خانه رسول خدا، و فاطمش بی بی جان این دل شاد امشب شما به یمن ورود و ولادت امام حسن، زهرا جان به برکت این شادی دل مارم شاد گردان، چگونه با آمدن امام زمانمون با ظهور حضرتشون السلام علیک یا مولای یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها اشفع لنا عند الله یا وجیها
نخونم خدا روزه هم اعتراض میکنن
عمری دلم میل به جایی دارد جایی که زمین حال و هوایی دارد یک رود میآید و دجان میخوانیم چی؟ ایوان بقی عجب روزه خان گفت حرم مادر و کوچه تیلی
یکی گفت نزن کلرم نیست گفت مادر فدای قبر بی نشانت خدا میدونیم گریه ها نمیداره مادر فدای قبر بی نشانت امام حسن میگه فدای قامت کمان فدای پهلوی شکسته فدای دست نیمه جانه یه بندی یه تمومش کرده مادر مادر میان کوچه ها چه دیدی که جان سپردی و بریدی به جان حسن کسی نداند تا کشیده چی
الهی یا حمید و به حق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر و به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین اللهم عجل لولیک الفرج. خدایا قلب نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما. امشب که شب میلاد امام مصطفی علیه السلام، مراتب تبریک و تهنیت ما رو به ساحت مقدس حضرتشون ابلاغ بفرما. به حق این شب با عظمت همه مرزا جانبازان لباس عافیت بپوشان. به برکت میلاد کریم اهل بیت گرفتاری های اقتصادی و فرهنگی از جامعه شیعه برطرف بفرما. مسلمانان مظلوم عالم، مسلمانان مظلوم غزه رو نجات کرامت بفرما. اسرائیل قاصب دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو خار و ذلیل و نابود بگردان. مراجع عظام تقلید رهبر عزیزمون حفظ فرما. عاقبتمون رو ختم به سعادت و خیر بگردان. باران رحمتت رو هرچه بیشتر و بیشتر بر ما نازل بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و شهدا و امام الشهدا پدر و مادرها، گذشتگان از نمازگزاران از این خانه خدا رو غریق رحمت بفرما. و عجل اللهم